من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الأصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. با عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به مناسبت ولادت با سعادت جد بزرگوارش مولانا امام جواد سلام الله علیه. البته همونطوری که در مباحثه اصول عرض کردم، معنای تبریک من این نیست که امروز دهم رجب، نه، ممکنه امروز دهم رجب باشه، ممکنه فردا دهم رجب باشه. البته کسانی که استصحاب را قبول دارن قطعا فردا دهم رجب. فکر نمی کنم، خیلی بعید میدونم که مثلا قاطبه، فکر میکنم علما و اینها اونا هم قائل باشن که فردا دهم رجبه، ولی ما چون در استصحاب مناقشه کردیم در غیر ماه رمضان، این یوم الشک ملحق به ماه قبله دلیل نداره. در ماه رمضان بله. و همونطوری هم که در مباحثه اصول عرض کردیم، انشاءالله مباحثه شنبه و یک شنبه و دو شنبه به مناسبت ولادت مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها تعطیله. حالا من یک جایی دیدم که میخوان یک شنبه و دو شنبه درسا توی حوزه باش. حالا من کاری ندارم، با توجه به ریش سفیدی که دارم و طلبه ای هستم که خلاصه 35 سال در حوزه علمیه قم افتخار این که در جمع شاگردان مذهب، شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام باشم، در درس بزرگان بودیم، در خدمت رفقای طلبه بودیم، سیره حوزه از روزی که من به قم آمدم و قبل از این بر این بوده که ایام البیض تعطیل بوده، نه به خاطر ایام البیض، نه، نه به خاطر اعتکاف، نه، وفات حضرت زینب سلام الله علیها، ولادت امیر المؤمنین تعطیل بوده. حالا من عرضم به آقایون اساتید حوزه و فضلای حوزه هست که شما یک کاری بکنید که سیره سلف در حوزه باقی بمانه، باقی بمانه. اونها قطعاً بیشتر از ما علاقمند به درس بودن، قطعاً بیشتر از ما دلسوز بودن. من یادم نمیره در درس مرحوم استاد همین سرای بازار موشک زدم، یک صدای مهیبی در این حسینیه ارک آمد که اصلا همه ترسیدن، همه طلبه ها داشتن در میرفتن، مرحوم استاد میفرمود صبر کنید صبر کنید، یک کلمه دیگه مانده بگم، یک کلمه دیگه مانده بگم. نمیخوام بگم ایشون، همه بزرگان ما در سابق قطعا دلسوزتر بودن، قطعا فهمیده تر بودن، قطعا علاقمندتر به درس و بحث و تدریس بودن، ولی در این حال حوزه را این سه روز تعطیل میکرد. امروز اساتید بزرگوار، فضلا، طلاب، این سیره را حفظ کنید، حفظ کنید. مخصوصا حالا وفات حضرت زینب سلام الله علیها، من یاد این شعر مرحوم شهریار افتادم، نتوانمش خدا خوند نتوانمش بشر، متحیرم چنامم شه ملک لافتارا. من به ذهنم این آمد، نمیتونم بگم حضرت زینب سلام الله علیها حضرت زهراست، همچه حرفی نمیتونم بزنم، نمیتونم هم بگم حضرت زینب سلام الله علیها جدای از حضرت زهراست. بله قابل قیاس نیست، ولی مقامی هم نیست که به عقل بشر برسه. با این عظمت آقایان اساتید شما تعطیل کنید تا خداوند سبحان برکت بده، بعد خب بعدها خواهند آمد. قطعا امام زمان سلام الله علیه از ما گلایه خواهد کرد که آقا همین حوزه‌ای که شما دلسوز درس بودید و دایه مهربونتر از مادر شدید، چند روز در سال تعطیلی یکی یکی به رخ ما بکشه، فقط موندید برای حضرت زینب سلام الله علیها. یه وقتی یه آقای گفته بود ما روزهای شهادت بیایم درس بدیم، ثوابشو هدیه بکنیم به ائمه معصومین علیهم السلام. چند سال پیش من هم اون موقع تو مباحثه گفتم که امام زمان می فرماید ممنون شما، ما اینقدر خود ما ثواب و اعمال خوب داریم دیگه احتیاجی به این ثواب شما اینم باشه مال خودتون که شب اول قبل دستتون خالی نباشه. در ایام شهادتی که بازار تهران تعطیله، حوزه علمیه بگه آقا پنجشنبه ها رو تعطیل کردید، چی 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 رو تعطیل کردید، حالا فقط رسید همه طلبه ها دلسوز درس شدن، آی الان دیگه مجتهد بخوام بشن، تمام مراسم شهادت های ائمه علیهم السلام که در روزهای تحصیلیه به پنج روز نمیرسه، چون خیلی هاش که تو تابستونه، بعضی هاش تو پنجشنبه جمعه، بعضی هاش تعطیل رسمیه، به پنج روز نمیرسه. حالا این الان شده معضل ما. خب حالا من از اساتید محترم، فضلا، طلاب، نگذارید سیره‌ای که در حوزه بوده عوض بشه، چه این تعطیلی چه غیر تعطیلی. مطمئن باشید اگر اساتید این سیره را از دست بدن، کتاب که عوض بشه، تعطیلات که عوض بشه، اون چی که عوض بشه، اون چی که عوض بشه، قطعا حوزه علمیه امام صادق دیگه ربطی به امام صادق و مولانا بقیت الله الاعظم نخواهد داشت. بله میشه یک دانشگاهی یه چیزی که عرضم به حضور شما ربطی نداره. از خواهش میکنم هم آقایون طلاب، هم اساتید، فضلا، بزرگان، همه در این تعطیل، یعنی سیره، اصلا صحبت تعطیلی نیست، سیره، سیره اونی که سیره بوده، نه در حوزه، هر جایی، الهی و مناغازا تجربه نشون داده هر جایی که به سیره سلف دست زدن بعد از چند سال با کمال شرمندگی و خجالت به ضررهاش پی بردن، به ضررهاش پی بردن. اینه که سیره را مخصوصا در این حوزه هر کسی طلبه به سیره مقید باشه، استاد به این سیره مقید باشه، مخصوصا این ایام البیز اید عرضم به حضور شما، فکر میکنم یک به حساب گلایه ای به عقل قاصر من، شاید امام زمان سلام الله علیه از ما به خاطر عمه جانشون حضرت زینب سلام الله علیها داشته باشه. خب کلام در این تقیه بود. آیا فعلی که انسان تقیتن انجام میده تمام آثار شرعی، تمام آثار شرعی از این فعل تقیه‌ای برداشته میشه؟ یعنی فعلی که لولا تقیه یه احکامی داشت، یه آثاری داشت، الان که تقیتن این فعل انجام میشه، این آیا آثار برداشته میشه یا نه؟ مثلا یک کسی تقیتن در ماه رمضان افطار کرد، اگر تقیتن در ماه رمضان افطار کرد، آیا این در واقع گناه نکرده؟ تعذیر نمیشه؟ کفارش هم برداشته میشه؟ همه احکامی که هست بار. یک کسی اگر در احرام، در حج مثلا تقیتن استزلال کرد، آیا تمام آثار این استزلال برداشته میشه یا نه فقط مؤاخذه و عقاب برداشته میشه؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید ظاهر از حدیث رفع این است که فقط مؤاخذه و عقاب برداشته میشه، سایر آثار برداشته نمیشه. آقای خویی رحمت الله علیه در مقابل میفرماید نه، رفعه اطلاق داره. رفعه عن امتی تسع تقدیر نمیخواد، که یعنی رفعه حکم خطا، حکم نسیان، حکم مضطر رو ایلی، حکم مستکره علی، نه، احتیاج به چیز نداره، تقدیر نداره، مجازم نیست، رفع رفع تشریعیه نه رفع تکوینی. رفع تکوینی نیست که کسی بیاد بگه آقا خب قطعا دروغ میشه، رفع مستکره علی یعنی مستکره علی در امت من وجود نداره، خب این همه اکراه میشه، خطا وجود نداره این همه خطا میشه، نسیان وجود نداره این همه نسیان میشه، پس قطعا باید حکم در تقدیر بگیریم. نه، میفرماید رفع رفع تشریعیه نه رفع تکوینی، تقدیرم نداره، یعنی در تشریع من، در کتاب تشریع من نسیان اصلا نیست، یعنی من هیچ حکمی رو نسیان بار نکردم، هیچ حکمی رو مستور رو ایلی بار نکردم، هیچ حکمی رو مستکره و علی بار نکردم. این عرضم به حضور شما رفع رفع تشریعیه نه رفع تکوینی، رفع تشریعیه. ممکنه بگی آقا خب کسی که فراموش کرد، روزه نگرفت، نباید قضاشو بگیره؟ چرا؟ اونو تخصیصه، اونو تخصیصه، اما ما باشیم اطلاق حدیث رفع میگیره جمیع آثار رو، امر رو میگیره. خب حالا این حق با شیخه یا حق با آقای خوئیه؟ خب آقای خوئی تقریب کلامش راحته، رفعه اطلاق داره، میگن حذف المتعلق هم نیست، عرض کردم متعلقی در کار نیست، حذف المتعلق یفید العموم نمیخواد، متعلقی در کار نیست، رفع تشریعیه اطلاق داره، یعنی مستر رو ایلی در تشریعات من رفع شده، نیست، وجود نداره، اطلاق داره، در هیچ جا نیست. غیر از این دو سه تا روایت هم مؤید این مطلبی است که عرضم به حضور شما جناب آقای خوئی رحمت الله علیه برای اثبات مدعاش دو سه تا روایت هم ذکر کرده که این روایات هم مفید همین عمومه. این دو سه تا روایت شریفه این دو سه تا روایت شریفه، یکیش اینه که صحیحه احمد ابن ابی عبدالله عن صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر جمیعا عن ابی الحسن علیه السلام حضرت رضا فالرجل یستجره علی الیمین مکره میشه بر یمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذالک فقال الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین وضع ان امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخطأو. خب این روایت شریفه میفرماید کسی که مکره شده بر حرف بر طلاق و عتاق و ارزم به حضور شما صدقه ما یملک، این آیا لازمه؟ درسته؟ میفرماید نه، به خاطر اینکه پیغمبر خدا فرمود از امت من مصلوبه علی دفع شد. خب در فقه عامه اگر کسی قسم بخوره، یه وقت هست قسم میخوره به شرط فعل که مگه اگه من این کار رو کردم عبدم رو آزاد بکنم، عتق بکنم، این قطعا درست، اشکالی نداره. ولی یه وقت هست نه، قسم میخوره به نحو شرط نتیجه که اگر من این کار رو کردم عبدم آزاد باشه. طرف مکره شد، اکراه شد بر حلف به عتاق. خب حضرت فرمود مستکره علی، اینجا که بحث عقاب نیست، او که سوال از عقاب نکرد، او سوال از حکم وضعی کرد که آیا این عتقش درسته؟ یعنی دیگه این عبد آزاد شد یا نه؟ این عتقش باطله. حضرت فرمود عتقش باطله. این بحث عقاب نیست آقای خویی میفرماید، این بحث رفع حکم وضعیه. رفع مستوک علی، امام علیه السلام حدیث رفع را تطبیق فرمود بر غیر عقاب جناب شیخ. خب ان قلت آقای خویی، آقای خویی ان قلت اصلا حلف به طلاق و عتاق و اینا باطله، باطله. این که ربطی به اکراه نداره، اکراه هم نبود باطل بود. مرحوم آقای خویی میفرماید بله درسته باطله، ولی امام علیه السلام که تعلیل نفرمود باطله، امام علیه السلام تعلیل فرمود به تطبیق حدیث رفع، لذا این حجته. روایت دوم در همین باب که عرضم به حضور شما باز دلالت میکنه بر این که حدیث رفع منحصر نیست به عرضم به حضور شما مؤاخذه و اینها، این روایته که والله افطر یوما من شهر رمضان، که دیروزم خوندم، احب الیه من ان یضرب عنقی، من یک روز بخورم روزه بگیرم این بهتره تا گردن من زده بشه. فرمود فکان افطاری یوما و قضاؤه ایسر علیه من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله، بهتره که گردن من زده بشه و اصلا عبادت نکنم. یک روز روزه ما میخورم، قضاشو میگیرم، سالم میمانم، 20 سال انشاءالله نماز میخونم، روزه میگیرم. خب این روایت شریفه مرحوم آقای خویی میفرماد جناب شیخ این روایت حدیث رفع را تطبیق کرد بر چی؟ بر غیر مؤاخذه. خب کفاره فرمود واجب نیست، چرا؟ چون یک کفاره واجب بود. خب امام علیه السلام میفرمود که یک روز افطار کنم، کفارشا بدم، قضاشا بگیرم، این راحت تره تا من گردنم زده بشه. ثبتی از کفاره نفرمود؟ خب این روایت تطبیق فرموده حدیث لات، حدیث رفع را به لحاظ غیر مؤاخذه. روایت سوم، روایت اعمش عن جعفر ابن محمد از امام ارزم به حضور صادق سلام الله علیه در حدیث شرایع الدین قال ولا يحل قتل احد من الكفار والنصاب في التقيه الا قاتل او الا قاتل او صاع في فساد ذلك اذا لم تخف على نفسك ولا اصحابك واستعمال التقيه في دار التقيه واجب. در دار تقیه باید تقیه کرد. ولا حنثه ولا کفارته علا من حلف تقیتن یدفع بذالک ظلمن عن نفسه. اگر کسی تقیه میکنه، قسم میخوره تقیتن، که به وسیله این قسم به حساب یک ظلمی را از خودش دفع بکنه، این حنس نیست، کفاره نداره. خب آقای شیخ اعظم این روایت حدیث رفع را به حساب ادله تقیه را تطبیق فرمود برای غیر مؤاخذه کفاره. روی این جهت عرضم به حضور شما این فرمایش شیخ رحمت الله علیه ناتمام. دو مورد را استثناء کرد، یکی این که خلاف امتنان بر خودش باشه، یکی این که خلاف امتنان بر غیر باشه که دیروز اشاره کردیم. خب حالا حق با آقای خویی رحمت الله علیه یا حق با شیخ اعظم رحمت الله علیه؟ این فرمایشات آقای خویی ممکنه کسی مناقشه بکنه، اما مؤیدها آقای خویی، ما این سه تا مؤید هیچ کدامش رو قبول نداریم. چرا؟ چون که اما اون که امام علیه السلام در حلف به طلاق، حلف به عتاق حدیث رفع را تطبیق فرمود و حجت نیست. چرا؟ چون که الان یک کسی از من سوال میکنه، میگه آقا خب شما جایز میدونید من عرضم به حضور شما برم تو حرم اون عبایی که اونجا هسته را که نمیدونم مال به حساب کیه بردارم بپوشم؟ من میگم اشکال نداره. چرا؟ میگه چون شک داری. یه آقای میپرسه، میگه آقا اگه من شک داشتم مال خودم یا مال مردمه میتونم بردارم؟ میگم نه. میگه پس چرا به او گفتی؟ میگه سری که به او گفتم چون که دیدم او الان که میره حرم عبایی اونجا نیست غیر از عبای خودش، این دیروز عباش تو حرم فراموش کرده، خودش هم حالیش نیست. خب ممکنه شما بگی که ها خب چرا اینطوری بهش نگفتی؟ بگو آقا عبای خودته. میگم محذور داشت. محذور این است که اگر میگفتم عبای خودته او قبول نمی کرد، چون عقیدش این بود که عبای من مثلا تو خونه، قبول نمی کرد. این معناش این نیست که هر جایی که شک داشتی فتوای من جوازه. آقای خویی در این روایت شریفه این حلف باطل بوده، ربطی به اکراه هم نداشته. شما میفرمایید خب چرا مستکره و علی را تطبیق کرد؟ خب جوابش این است که تقیتاً، چون حضرت نمیتونست بفرماید که باطله، چون عامه باطل میدونه. تقیتاً امام علیه السلام به خاطر تقیه این جواب رو فرمود. اگر به خاطر تقیه این جواب رو فرمود، ما میتونیم بگیم آقا نه، چون امام علیه السلام تطبیق کرده پس قطعا روایت اطلاق داره. چون به هر جهت ببین این طرف فردا میره میگه آقا امام صادق سلام الله علیه فرموده حلف به عتاق اکراهی باشه باطله، جلوش بگیرن میگه والله پیغمبر خدا فرموده رفع مستکره علیه دیگه. فوقش میخواد یک کسی اشکال بکنه که نه، روایت اطلاق نداره. این تعلیل تقیه ایست آقای خویی. نه ظهورم نداشته، امام علیه السلام جواب اسکاتی داده. نه بابا، این شیعه که الان مگر یک کسی بره از یک مرجع تقلید سوال بکنه مگر مناقشه میکنه در فتوای مرجع تقلید؟ کسی از امام علیه السلام سوال میکنه بعد به امام عرضه بدارد که روایت ظهور نداره؟ همچون حرف شد. خب قبول نکنن، فوقش میگن آقا این ظهور نداره. این دلیل نمیشه که دیگه بگن نه تو با ما مخالفی. بابا این فوقش میگه که این ظهور نداره، چون به هر چقدر این مثل ایمانه که یک کسی میاد میگه آقا فتوای آقای خویی اینه، خب فوقش بنده میگم آقا این بی سواد فتوای آقای خویی بلد نیست، اما دیگه نمیتونم بگم نه 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 این داره چیز میکنه. این جواب امام علیه السلام بر اساس تقیه بوده و اصلا ربطی نداره. منم اصلا فکر نمی کردم مرحوم آقای خویی این جمله رو بفرماید. اصلا اگر این فرمایشات تو کتابش نبود من اصلا فکر نمی کردم. الانم عقیده من آقای خویی قبول نداره حرف خودشا، منتها حالا خب چه کار بکنه، یه مطلبی باید یه چیزی خلاصه. اما اون دوتا روایت که کفاره، نه ما اینه قبول داریم رفع مستر رو علی رفع مستکره علی تقیه، التقیت دینی و دین و آبائی، نمیشه که تقیه دین منه، تقیه این بر اساس دینه، حکم خداست، بعد عقوبت بشه. منتها عقوبت اعم است از عقوبت دنیوی و عقوبت اخروی، کفاره عقوبته، چون کفاره عقوبته ما هم عقیده ما اینه کفاره برداشته میشه، نه به جهت این که رفع مستکره علی یا التقیت دینی و دین و آبائی اطلاق داره. نه نه اطلاق نداره، التقیت دینی اطلاق نداره، ولی عقوبت رو برمیداره، چه عقوبت دنیوی چه عقوبت اخروی، چون معنا نداره که حضرت بفرماید تقیه دین منه، خداوند سبحان بفرماید تقیه دین منه، بعدم کسی طبق دین عمل بکنه، حالا خداوند سبحان بفرماید که نه بیا اینجا کارت دارم، باید عقابت بکنه، حالا چه عقاب دنیوی چه عقاب اخروی. کفاره، تعذیر، حد، همه اینا برداشته میشه. اما اگر یک جایی یک حکمی برای این فعل ذکر شده که اون حکم جنبه عقوبتی نداره، جنبه عقوبتی نداره، اینجاها حدیث رفع او رو بر میداره؟ نه بر نمیداره. مثل این که مثلا این آقا مال کسی را مستر شد تلف کرد، بعد بگیم رفع مستوکره و علیه، میگه تو ضامن نیستی. فرمایش شیخ من خیال میکنم وجهش اینه که شیخ اعظم رحمت الله علیه حرفش اینه این عناوین عناوین اضطراریه، یعنی یه عناوینیست که در سیره عقلا و در میان عقلا جرم حساب نمیشه، خطا، نسیان، مالا یوتیقون، مالا مستر رو ایلی، مستکره و علی، اینا جرم حساب نمیشه. وقتی میفرماید اینا در ارزم به حضور شما، یعنی در این عناوین مؤاخذه نمی کنن. وقتی میفرماید این احکام برداشته شده، من خیال میکنم این معناش همینه که یعنی مؤاخذه برداشته شده، منتها مؤاخذه عمه. اینه من قبول دارم مؤاخذه، چه مؤاخذه دنیوی چه مؤاخذه اخروی، مؤاخذه عمه، فرقی نمی کنه بین مؤاخذه دنیوی و مؤاخذه اخروی. لذا همه آثار برداشته شده این فکر نمی کنم. حالا مثلا یک کسی، حالا الان من در ذهنم یه مثالی هم نیست که کسی فعل تقیعی انجام داده باشه یا فعل مستر شده باشه بعد یک حکم وضعی غیر از کفاره، غیر از کفاره، این را من الان تو ذهنم چیزی تو ذهنم ندارم که یک به حساب مطلبی مثال چیزی. حالا آقای خویی نف نمی کنم چون ممکنه مواردی باشه، حالا یک تأملی بکنیم شاید انشالله در جلسه آینده مثالم براش پیدا بکنیم. ولی حدیث اگر نگیم که حق با شیخ اعظم، اونتا با این نکته حداقلش اینه که این فرمایش شیخ مجمل، چیز این حدیث رفت مجمل. خب هازا تمام الکلام در این جهت ثالثه. جهت رابعه این است که اگر کسی فعل تقیه ای انجام داد، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ روی اضطرار یا روی تقیه، مثلا وضو گرفت روی خوف مسح کرد، وضو گرفت غسل کرد به جای مسح رجلش را، وضو گرفت غسل الوجه و الیدین را منکوسن کرد به جای اینکه من الاعلى الى الاسفل برعکس کرد، به جای اینکه از مرفق تا رؤوس انامل برعکس کرد، این آیا عرضم به حضور شما مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث مهمی است. کسی میره نماز میخونه توی عامه، آیا این نماز توی عامه مجزی هست یا مجزی نیست؟ ولی الکلام تتمتون انشاءالله روز سه‌شنبه. به صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.